داد 1404، چهارمین روز از ماه صفر 1447 و 29 جولای 2025. من رضا ملایی هستم و بخش اول برنامه امروز رادیو معارف رو به اتفاق عزیزانی که معرفی میکنم خدمت شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 14. سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای محسن مهابادی صدا بردار و جناب آقای اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، که مجموعه از برنامه ها رو خدمت شما خواهیم بود و یک به یک در وقت خودش سعی میکنیم تقدیم شما بکنیم، از جمله برنامه اولی که قرار ساعت 6 بامداد بشنوید، یعنی همین لحظه ها، برکرانه نور، تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده و بیان ارزشمند آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی. بعد از اون هم 6:30 صبح رفقای خوب من مهربان باشیم رو تقدیم شما خواهند کرد. خدایا به حق قرآن کریم امروزمون رو بساز.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه
بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارک مائده بحثی به عنوان الادب مطرح است که ادب چیست و ادب انسان در برابر ذات اقدس اله چگونه است، در برابر انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام چگونه است، در برابر دیگران اهم از خانواده و محیط اجتماع چگونه است. تا کنون چند مطلب بیان شد که ادب چیست و روشن شد به این که ادب هیئت فعل است و ظرافت فعل است و تابع خود فعل خواهد بود. فعل برابر با قانونی است که تدوین شده است و قانون را مکتب هر جامعه ای تهیه می کند. در حقیقت اون مکتب عهده‌دار عقاید و اخلاق و اعمال خواهد بود و ظرافت همه اینها را به نام ادب می نامند. و چون دین الهی اساسش توحید است، قهرن آثاری که در عقاید، اخلاق و اعمال ظهور می کند همون توحید خواهد بود. در مقابلش شرک است که قرآن اینها را کنار هم ذکر می کند. مطلبی که در فصل بعدی همین المیزان مطرح است آن است که چون مکتب بر اساس تعلیم و تزکیه است و قرآن کریم یک کتاب علمی محض نیست بلکه نور است، یعنی علم را با عمل و عمل را در سایه علم القا می کند و از این جهت به عنوان تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس از سوی دیگر یاد شده است، باید مسائل عملی را هم ارائه کند. مسائل عملی به این نیست که دستور بده چی واجب است، چی مستحب یا چی حرام است، چی مکروه، چی رو بکنید، چی رو نکنید. اینا کلیات است که یک مقداری از آثار تربیتی را به همراه دارد. مسائل تربیتی تنها با گفتن و شنیدن و نوشتن و خوندن حل نمی شود. یه تمرین روزانه و مستمر لازم دارد. اون تمرین مستمر را به وسیله انسان‌های کامل ارائه می‌کنند. یعنی یک کسی که عهده‌دار هدایت مردم است گذشته از اینکه احکام را تعلیم می‌دهد، احکام را عمل می‌کند و در تعلیم هم نشانه عمل او مشهود است. جوری تعلیم می‌دهد که معلوم می‌شود اینها را فهمیده، باور کرده و عمل کرده و عمل می‌کند. چنین کسی می‌شود اسوه تزکیه نفوس. چون ما از اون جهت که بشریم فطرت مشترک داریم، می‌دانیم که حرف بخواهد در ما اثر علمی بگذارد کارش سهل است. اون بخشی که عهده‌دار پذیرش علمی است اون خیلی صعب است، چون جز برهان چیزی را نمی‌پذیرد. اگر کسی سخن قطعی و مبرهنی ارائه کرده است، انسان می‌فهمد. تا سخن قطعی و مبرهن و مصون از نقد نباشد، انسان در اون بخش نظر و فهم قبول نمی کند، یعنی نمی فهمد. از اون به بعد که مرحله عمل است، دشوارتر از مسئله علم است. هر فهمیده را انتظام قبول نمی کند. این نفس سرکشی که در انسان هست، این به آسانی رام نمی شود. این بیان نورانی است امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود هذه نفسی عروضها بالتقوا. این نفسی است که من با تقوا دارم او رو ریاضتش میدم، تمرین میدم، برای همین جهت است. و در همون قرر و درر آمده است که الشریعت و ریاضت و نفس، سراپای دین تمرین دادن نفس است. یه اسب چموش جموه وحشی را که یک کسی میخواد اهلی کند، میگن دارد او را ریاضت میدهد. رائز به چنین کسی میگوین. اون که مربی ورزش است، او را میگن رائز، که او دارد ریاضت میدهد، تمرین میدهد. این بخش عملی نفس گذشته از اینکه منتظر است ببیند در اون کانال معرفت مسئله برهانی شد یا نه، بعد از اینکه برای او ثابت شد که برهانی است و یقینی است و هیچ نقدی ندارد، وقتی میخواهد به کانال عمل بگذارد، تازه عویسه دیگری است. در اون بخش اول که انسان بخواهد بفهمد این جناهای عملی انسان را به تنبلی، به تنپروری، به بیکاری اینا دعوت میکنند که نمیگذارند اون کلاس درس تشکیل بشود. در داخلی کلاس درس هم یه عده مزاحم هستند. حس از یک سو، خیال از یک سو، وهم از یک سو، نمیگذارن عقل حرف مستدل را بفهمد. انسان تا میخواهد یه مطلبی را بفهمد، هم از بیرون سنگ میزنن هم از درون. فهم مال عقل است. در کلاس عقل قوای نظری حضور دارن، یعنی از حس گرفته تا خیال و وهم، اینا همه پای عقل را میکشن، میگوین نرو. چیزی را تو بفهم که ما هم ببینیم، چیزی را تو بفهم که ما هم تخیل کنیم، چیزی را تو بفهم که ما هم توهم کنیم. عقل میگوید من میخوام چیزی را بفهمم که محسوس نیست، متخیل نیست، موهوم نیست. اینا مزاحمه. اینی که در انبیا گرفتار چنین مشکلی هم بودن، اونا به پیغمبرشون نظیر موسی کریم سلام الله علیه میگفتن بین که خب این خدایی که تو میبینی ما هم باید ببینیم. اون موقع من با عقل میبینم نه با چشم. اینا هم میگن لن نؤمن لکت تا نر الله جهرتم. این اسرائیل منش بودن تو درون همه ما هست. ما تا بخواهیم یه مطلب عقلی رو بفهمیم، میبینیم حس میگوید من که ندیدم. اینکه شما میخواد یه مطلب علمی را به کسی تفهیم کنید، میگوید مثل چی؟ این گرفتار حس است، یعنی مثال حسی طلب میکنه. خب ما یه مشکلی رو، چنین مشکلی رو هم در درون خودمون داره. میگه مثل چی؟ این خیال کرده هر چیز آدم میفهمد باید مثلی مثال بزند. این نظیر کل فاعل مرفوع است که یه مثالی بزند ضرب زیدون امره، در حالی که خیلی از چیزها دیدنی نیست، خیلی از چیزها متخیل نیست، خیلی از چیزها موهوم نیست. عقل وقتی میخواهد در کلاس خاص خود اون معارف بلند رو بفهمد، این
سه گروه در داخله کلاس سنگندازی میکنن. حس میگوید تا من نبینم باور نمیکنم. خیال میگوید تا شکلشو من تخیل نکنم باور نمیکنم. وهم میگوید تا این معنا به صورت ارتباط نداشته باشد من باورم نمیشم. عاقل اگر بخواهد یه مطلب عقلی و علمی مستدل را بفهمد، این سه نفر در اون داخله کلاس هیاهو بلوا را میندازد. دستگاه شهوت و غضب اینها تو کلاس های علمی تو بخش های معرفتی نیستن، ولی از بیرون سنگ اندازی میکنن. خب بالاخره انسان باید تلاش و کوشش بکند، آماده باشد برای تفکر. این با تنپروری و تنبلی و گفتن و شنیدن و خندیدن و خندوندن منافات دارد. این شهوت و غضب هم کارهای اشتهاور طلب میکنن. اینم با پرخوری سازگار نیست. لن تجتمع الفتنه و البتنه. آدم بالاخره یا فتن است یا بتین. هم بخواد فتانت داشته باشد، هم بتانت داشته باشد، هم شکم را سیر کند، هم فتن باشد، جمع نمی‌شود. این از بیانات نورانی است امیر المؤمنین سلام الله علیه است که لن تجتمع الفتنه و البتنه. لن تجتمع عزیبت و ولیمه. یه انسان بخواد اهل ولیمه و سورچرا باشد، بعد بخواد اهل تصمیم و عزمم باشد، خب نمیشود. خب اگر کسی اهل ولیمه است دیگه اهل ولیمه است، اهل عزیمت نیست. اگر کسی اهل عزیمت و مصمم شد، این ذالک که من عزم الامور را بخواهد پیاده کند، این دیگه نمیتواند اهل ولیمه باشد. خب پس از بیرون این قوه شهوت و غضب کارای عملی بغدی اونها از بیرون سنگ میزنن و نمیگذارن بالاخره انسان یه مطلب عمیق عقلی رو بفهمه. حالا که فهمید از کلاس علم و بخش نظر میخواهد به کلاس عمل و بخش عمل برسد، تازه این دشمنهای بیرونی میشن درونی و اون دشمنهای درونی میشن بیرونی. یعنی حالا که میخواد عمل بکند دیگر، عمل رو کی میکند؟ اون عقل عملی تصمیم میگیرد، نیت میکند، اراده میکند، مصمم میشود. این کارای عقل عملی است. در زیر مجموعه او شهوت و غضب میگن سهم ما چی؟ میگن اگر میخواد کارو بکنی خب اسمارم بنویسن تو. این اسمارم بنویس سهم ما چی شد؟ ما مدت زحمت کشتیم پس سهم ما چی شد؟ این همون پیام شهوت و غضب است. میگن خب سهم ما چی؟ این نمیگذارد بگوید که کل کار مال الله هست. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، نگفتم بسم خودم. که اینا میگن سهم ما چی؟ نام ما رو نبردن. این نام ما رو نبردن یک دشمن درونی است و نهان و نهاد همه ما. الا الاوحدی از او مسئول است. ادب آن است که انسان هم در این کلاس نظر دست حس و خیال و وهم را در محدود عقل کوتاه کند، بگوید شما اینجا راه نداری، و جلوی سنگ اندازی شهوت و غضب را بگیرد، بگوید لن تجتمع العزیمت و الولیمه، لن تجتمع الفقهت و البسنه، اونا راحت کند تا در بخش علم بشود عاقل و عالم. حالا نیمی از راه را طی کرده است. اینکه گفتن ملا شدن آسان است، آدم شدن مشکل است، نه برای آن است که ملا شدن در مقابل آدم شدن است، برای اینکه ملا شدن بسیط است، آدم شدن مرکب. البته هر مرکبی مشکل تر از بسیط است. ملا شدن یه قدم راه است، آدم شدن دو قدم راه، چون هیچ کسی بدون علم که آدم نمی شود. خب اون مرحله اول آسان است. آسان است یعنی نسبت به عمل یه آسانی داره، دقیقا خودش هم بسیار دشوار است. حالا که میخواد عمل بکند، همین شهوت و غضبی که تا حال بیرون بودن الان تو محدوده خود اونها میخواد عمل بشه. اینا میگن سهم ما چی؟ این حس و وهم و خیالم تا آخر سنگزنیشون دارن، میگن که من که ندیدم، من که باورم نمیشه. این حس تا آخر این مزاحمت رو دارد، این خیال این مزاحمت رو دارد، این وهم تا آخر این مزاحمت دارد. منطقه حالا از دور پارس میکنن، توان گزیدن و گاز گرفتن رو ندارن. بالاخره اونگاه این کار عملی شهوت و غضب، حالا میگن که میخوای بکنی پس سهم ما چی؟ اینی که تو کتابای اخلاق علمای اخلاق گفتن اگر امام جماعتی یا امام جمعی یه عمر زحمت کشید، خطیبی، معلمی، مدرسی یه عمر زحمت کشید، بعد یه کسی آمد که این خطبه ها را یا این خطابه ها را بهتر از او ایراد میکند، یا این تدریس را بهتر از او ایراد میکند، مردم به سراغ او رفتن. این اگر هیچ حرف نزد، معلوم بشود که عمری تحت ولایت الله بود، برای رضا خدا کار میکرد. اما اگر گلایه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بد بدرقه هستن، ما مدتی بین خدمت کردیم، اونا ما رها کردن رفتن به سراغ دیگری، معلوم شاید خودش میخواست. حالا ها معلوم نیست که انسان تحت ولایت الله هست یا تحت ولایت شیطان. گاهی ممکن انسان عمری 30-40 سال تحت ولایت شیطان باشد و نداند. این از بیانات لطیف مرحوم مجلسی اول است. این بزرگوار میفهمد به این که خیلی ها درس میکنن، پیشرفت میکنن، عالم میشن، به جایی هم میرسن، شیطان کاری با آنها ندارد. شیطان با کسی کار دارد که اون کس علیه شیطان بجنگد، اینها که در دام شیطان است. این وقت میخواد درسی بخواند، نانی پیدا کند، نامی پیدا کند، شهرتی پیدا کند، دست او را ببوسد. خب همه اینو خواسته من دیگه، این دارد راه من را تهیه میکند، من دیگه چرا جلوی او مزاحمت برفرام بکنم؟ مرحوم مجلس اول دارد که حالا اگر این شخص بخواد در راه خدا قدم بردارد، از اون به بعد مبارزه شیطان شروع میشود. همیشون در همون روزت المتقین شرح ملای حضور دارد که من حداقل 100,000 نفر را هدایت کردم. خب 100,000 نفر اون روز خیلی سخت است. امروز که نیست که رسانه های گروهی در اختیار باشد و نشریات در اختیار باشد، رسانه های صدا و سیما در اختیار باشد. اون روز 100,000 نفر خیلی سخت بود. خب این ملیسی اول بود، مرجع تقلید بود، زعیم بود، امام جمعه بود، امام جماعت بود، مؤلف بود، مدرس بود. در طی 30-40 سال حوزه علمی سنگین اصفهان زیر نظر ایشون بود. البته 100,000 نفر رو فرمود من هدایت کردم، اما فرمود یه نفر رو من پیدا نکردم اون راهی که من میرم میخواهم اون راه را طی کنم. ایشون تو اون روزه المتقین داره. این حرف خیلی لطیف و شیرینی که انسان مادامی که در راهی میرود که شیطان پسند است، میبیند که بدون دغدغه این راه را طی میکند، هیچ مزاحمتی در درون اونی، هیچ معارضه نیست، جهاد اکبر نیست هستن، برای اینکه در اون راه داره طی میکنه. اما وقتی بخواهد یه مسیر دیگر طی کند، میبینید نه، هر روز باید خودشو بخوره، هر روز باید دندون رو جگر بگذاره که این چه خبر است، این چه کار ریس میکنه. خب حالا اسم ما رو نبردن، خب باید دندون رو جگر بگذاره، دیگری بر او مقدم شد، دندون رو جگر بگذاره، این معلوم می شود که تازه شروع کرده به راه الهی و ادب الهی. پس در این بخش عمل اینها میگن سهم ما کن، یا به ما برخورد، اسم ما رو بعد بردن، عکس ما رو کنارتر گذاشتن. همین وهم ها و کودکانه است دیگه. این عداوت شهوت و غضب است که در درون سنگ اندازی می کنن. انسان بخواهد حرف بفهمد، عالم بشود، تئوری تو عالم زیاده، از فیزیک و شیمی و طب گرفته تا فقه و اصول. اما حالا بخواد یوزکی هم باشد، بخواد عمل بکند، از این بعد سخت. درس جهاد گفتم برای کدوم طلبه سخته؟ خیلی آسون، آدم ممکنه جهاد لومه بالاتر پایینتر تدریس بکنه، اما بخواد بره تو خط مقدم و خاک ریز، او سخته. میبینید چقدر فرق است؟ تازه این جهاد اصغر است. جهاد شهر لومه را تدریس کردن برای خیلی ها آسونه، اما تو خاک ریز اول رفتن سخته. این تازه جهاد اصغر است. این حرفها را زدن، تدریس کردن، اینا آسونه. خب جهاد اکبر که اصعب از این هاست. تازه تو بحثای ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ملاحظه فرمودید، اون چرا که به خیال ما جهاد اکبر است، پیش عارفان الهی جهاد اوسط است. جهاد اکبر چیز دیگر است. اما اونها که میکوشن همه وعده های الهی را که یقین دارن با علم و یقین او را مشهود کنن بشه عین الیقین، او جهاد اکبر است. که انی انظر الی عرش رحمان بارزا، او جهاد اکبر است. قهرن اون که میگوید آدم شدن چه مشکل، اون قله را میبیند، نه اینکه عادل شدن چه مشکل، آدم شدن چه مشکل، یعنی و علم آدم الاسما اونجور بشود چه مشکل، نه عادل شدن چه مشکل. خب این کار که خیلی مشکل است، باید کسی عهده‌دار این کار باشد که اولا همه اون حرف‌های متقن را بتواند برهانی ارائه کند، هیچ حرف سستی نزند، و براهین قطعی قام کند و هم در بخش عمل استوار باشد. چنین کسی میتواند مربی و معلم باشد. تو بیانات نورانی از تعبیر المؤمن سلام الله علیه است: من هیچی به شما نگفتم عمل بکنید مگر اینکه قبلا خودم عمل کردم، و شما را از هیچ کاری باز نداشتم مگر اینکه قبلا دستم از او کشیدم. حالا اون خطبه را میخونیم خواسته خدا. چنین کسی که به نام ولی خداست، این در علم حرف آخر را زد، در عمل حرف اول را میزند. این میتواند معلم و مربی نفوس باشد. این کسی که ادبه ربه، این میتواند مؤدب جامعه باشد در همه بخش. این اجمال بحث است. ذات اقدس الهی این را به صورت تفصیل، یه مقدار در سوره مبارکه انعام، یه مقدار در سوره انبیا، یه مقدار در سوره احزاب و سایر سور ذکر کرده. فرمود ما به انبیا و اولیای الهی دستور دادیم که چی واجب است چی حرام، این دستورات دادیم و گفتیم که برای جامعه خودتون و امتها خودتون هم اینا رو منتقل کنید، و توفیق عمل رو هم بینا دادیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اینا رو ما ساختیم، پروروندیم. این اوحینا الیهم فعل الخیرات به تعبیر سید الاستاذ رضوان داده این است که خود فعل رو وحی فرستادیم. به اونا نگفتیم به این که چی واجب است چی مستحب، به اونا نگفتیم به این که به مردم بگید چی واجب است چی مستحب. اونا اون دو بخش جداست. خود متن کار را از راه وحی به اونا دادیم. اینو میگن وحی تسدید، وحی تأدیب. در مقابل وحی تعلیم، وحی تشریع، اونجایی که وحی میفرستد که فلون چیز واجب است فلون چیز مستحب است به مردم این چینی بگوید، قول قول، این در حدود 70 قول در همین سوره مبارکه که انعام است که بعد بخواست خدا میخونیم، اینا وحی است، وحی تشریع. این چینی بگو، این چینی احتیاج بکن، قول هاتو برهانکم، قول هازهی سبیلی اتو الالله، همه اینها به صورت فرمان الهی است، اینا وحی تشریع. اما اونجا که خود کار را وحی میکند، انگیزه ایجاد میکند، شوق ایجاد میکند، این کار کار خداست. خب مقابلش اگر ما اون لطف الهی شامل حال ما نشد، این مقابلش رو که داریم هر روز که چطور در ما انگیزه گناه پیدا میشه، شوق گناه پیدا میشه، ایرکی به ما میگه. بلاخره ما موجود ممکنه وجودیم، مقدم اول. این خاطرات و انگیزه ها و دوایی در ما نبود. دوم، یه کسی نامحرم رو دید، هی شوق پیدا میکنه که این شوق کی رو تحریک کرده؟ یه فعلیست دیگه، وصفیست دیگه، معدوم که نیست، موجوده. وقتی موجود است، خود به خود که پدید نیامده که، چیز خود به خود که بینم. این همانه که یه وصف صوفی صدور ناس من جنت و ناس. خب این گرایش و علاقه به خیرات خود به خود پیدا نمیشه. یه امر عدمی که نیست، اولا امر وجودی است. وجودی که شد مبدع میخواهد. مبدع خودمون نیستیم، بلکه ما قبلا بودیم و این خاطره نبود، پس از جای دیگر آمده دیگر. اگر این ما را به خیر دعوت کرده، معلوم میشه مال الله هست و فرشتگان الهی. اگر ما را به شر دعوت کرده، مال شیطان است. این دستگاه درونی ما ابزار کانوهانو هستن. ما همونطور که نفس اماره به سوء داریم، عقل اماره به حسن هم داریم. این عقل عملی اماره به حسن است. منطقه حالا چون غالبا اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا، اکثرهم کذا، سخن از نفس اماره به سوء است. وگرنه ما اگر راه صحیح را طی کنیم، عقل اماره بالحسن هم قایم داشت. 10 بار 20 بار کمتر و بیشتر این عقل را احیا کردن، این عقل گوش به حرف فرشته ها نداد، اونا هم این را رها کردن. اما یکی 2 بار نفس را شیطان به طرف گناه لذیذ دعوت کرد، این گوش داد، از این به بعد او را نماینده خود کرد، گفت اماره بسوء باش. این یعمرکم بسوء نماینده داخلی در درون ما گذاشته، همون نفس ماست، از خود ما یه نماینده پیام کرده. اما اگر این عقل گوش به حرف فرشتگان الهی میداد، اینم میشد نماینده فرشته ها، میشد امار بهوز. هر دو راه باز است. بنابراین ذات اقدس اله برای این که ما ببینیم و بشنویم و آثار توحید را در سراسر هستی یک ذاتی مشاهده بکنیم، مردان الهی تربیت شده را برای ما اعزام کرده. به اینا وحی فعل نصیبشون کرده، نه تنها وحی اول. قد اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکا. خود فعل را وحی فرستادیم. نه به اونا گفتیم انه کن. یه وقت است به داوود بفرماد یا داوود انا جعلنا که خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این دستور است. یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماد به اینکه قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرته، یا به اونها بگو عین تذهبون و مانند. اینا وحی تشریعی است و مانند. یه وقتی متن کار را خدا در جان کسی به عنوان گرایش ایجاد میکند، به طوری که انسان علاقه پیدا میکند، اختیار همچنان محفوظ است، اختیار را سلب نمیکند، نه در طرف فضیلت نه در طرف رذیلت. اونگاه طبع ما این چنین است. ما دنبال بهانه هستیم. وقتی ببینیم این شخص که حرفی زد و حرف به حرف خودش عمل نکرد، میگیم اگر خوب حق بود چرا خودش عمل نکرد. تا به ما بگوین انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یا بگوین مرد آن است گیر دادن گوش، تا بگوید انسان که جموع هست میرمد و یه مغالطی هم در درون دارد. خب میبینید اگر یه واعظ غیر متعظ بود حرفش اثر نمی کند. میگن چرا؟ میگن اگر حق بود او عمل میکرد. این خودش مغالطه است. برای اینکه او چون عمل نمی کند، او این را حق نمی داند، نه این حق نی. اما نفسی بهانه‌جو گرفتاری مغالطه است و استدلال نمی کند درست. میگه اگر این حق بود خب این عمل میکرد. یک کسی میتواند بگه تلازم ممنوع است. نه این حق است و این شخص هم به این حق باور نداره. شما هر بشه نگاه کنی میگن اگر حق بود این عمل میکرد، در حالی که نه، باید اینجوری گفت اگر او باور میداشت خودش عمل میکرد. اگه کسی چنین استدلال کنه درسته، اما میگویم به این که نه، اگر این مطلب درست باشد، درست بود، او خودش عمل میکرد. این یه مغالطه است. این مغالطه در نهان انسان بهانه‌جو هست. خب ممکن است حق باشد او باور نکنه. شما خود حرف رو نگاه کنید ببینید حق است یا باطل. چرا به عمل او مینگری؟ از چنین که نقطه مقابلش هم همین است. اگه کسی حرفی زد و به حرفش عمل کرد، این دلیل نیست برای اینکه اون مطلب حق است، که این دلیل است برای اینکه این شخص به حرف خود اطمینان دارد، نه در از مگه حرف او حق است. ممکن حرف او حق نباشد. یک میزان است برای سنجش اینکه کدوم مطلب صدق است، کذب، حق است، باطل. بحثی هم هست که آیا این شخص محق است یا مبطل. اگر خواستید به این شخص اقتدا کنید، بله ببینید به حرفاش به حق عمل میکند یا نه. اما اگر خواستید حرفش رو گوش بدید ببینید حق است یا نه. در مسائل تربیتی اگر کسی حرفی بزند و به اون حرف معتقد نباشد، این اثر سوء دارد. چرا؟ چون اون تنها معلم که نیست، مربی هم هست. اگر واعظی متعظ نبود، اگر عالمی عادل نبود، این دو تا کار میکنه. یه حرف میزند، یه کار. از اون جد که حرف میزند، حرفش درست است، انظر الی ما قال. از اون طرفی که خود این حرف فعل است و هر فعلی هم فاعل را نشون میده، کل یعمل علی شاکلته. و چون فاعل خبیث است، این فعل خبیث است. و اون حرفی که یکی از مصادیق بارز فعل است، این حرف خبیث است. لذا اگر کسی منافق بود و علن نکرد، اونم که میپروراند منافق در میاد. چرا؟ چون خود این حرف بو میدد. حرف دو تا وصف دارد، یکی این که قوله، یکی این که فعله. از اون جهت که قول است، اون شاگرد گوش میدد اون دور الان ماقال بیرد، حرف حرف علمی است. از اون طرف که خود این حرف فعلی از افعال مکلف است و فعل هم نشانه فاعل است، ده فاعل متعفن فعلش بد بود، این بو شامه اون شاگرد را می آزارد. بعد از این مدتی میبیند که او مسموم شده و منافق در آمده، بدون اینکه این منافق بپروراند، ولی او منافق شد چون خود این فعل بد بود. المرء مخبوع تحت لسانه. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطلبی فرمود که شرحش عبارت از این است: اگر یک کسی حرف بزند پشت دیوار یا پشت پرده، یا حرفی به گوش ما برسد، ما از این حرف میفهمیم این زن است یا مرد، دور است یا نزدیک. کوچک است یا بزرگ، اینا رو که میفهمیم. یه صدایی اگر به گوش ما برسد میفهمیم این صدای زن است یا مرد، بچه است یا بزرگ، دور است یا نزدیک. فرمود اولیای الهی از لحن حرف گوینده میفهمند این بدبوس یا خوب.